أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف الهی به جلسه 14 از مباحث استظهار میرسیم که ذیل جنبندی نهایی از بحث مجمل مبین. بحث مجمل مبین آخرین بحث از مباحث الفاظی که مرحوم مظفر رو بردن و ما یه دو جلسه هم تعمیقش رو داشتیم، بررسی تراث متأخرین و قدما رو مفصل انجام دادیم. جلسه در عرض انشاءالله یک ساعتی که فرصت داریم، بلکه خیلی کمتر، یه جنبندی استظهاری از مباحث مجمل مبین می‌کنیم. تا یکی دو جلسه هم باید یه جنبندی کلان از کل باب الفاظ، که دیگه رسیدیم آخر باب الفاظ. حالا این یه جلسه درباره مجمل مبین میشه، جلسه 14 مباحث استظهار. ببینید بحث مجمل مبین اگه بخوام در یک کلام بگم، با نگاه استظهاری بخوایم بررسیش بکنیم، در یک کلام مقسم کل مباحث الفاظه، یعنی 180 درجه برعکس این چیزی که امروزه بین متأخرین شایع شده، اونو به عنوان یه خاتمه، بلکه به عنوان یه از مرحوم مظفر خوب آورد که یه مقصد جدا براش بود، یه باب جدا براش گذاشت و چند صفحه پرداخت. دیدید غالب متأخرین اینو یه فصل فرعی در حد یکی دو صفحه آخر مباحث مطلق و مقید میارن، کاملا بر خلاف این رویه‌ای که بین متأخرین هست. با روی کرده استظهاری بخوایم مجمل مبین رو نگاه بکنیم، اصلا مقسم در کل مباحث الفاظ به یک معنا مقسم کل مباحث استظهاری بحث مجمل مبینه. حالا چطور اینقدر بحث اصلی و رئیسی و مهم میشه؟ ببینید اصلا مباحث مطرح شده ذیل این فصل مگه چیه؟ تعریف این که مجمل چیه، مبین چیه، گره میخورد با مراد یا گره میخورد با دلالت و وضوح دلالت، که البته عرض کردیم اون کار بهتری اینه که همون کاری که مرحوم مظفر کرده و یه عده‌ای هم تو تراث کرده بودن، مخصوص تو قدما این پررنگ بود، تو بعضی از متأخرین هم بود، اینا رو تو جلسات تعمیرش توضیح دادیم. ولی اجمالا این که همین کاری که ما مجمل مبین رو بر مراد محور تقریر بکنیم گره میخوره با مراد متکلم، ظهور کلام متکلم و استظهار. اصلا واژگانی که ذیل این باب بررسی میشه چیه مگه؟ واژه ظهور، نص، اجمال، تعویل، اینجور واژه ها ذیل این باب واژگان اساسی و اصلی هست. در واقع مجمل چیزیه که ظهور نداشته باشه، مجمل چیزیه که مراد متکلم معلوم نباشه. خب یادتونه ما دیگه الان جلسه 14 مباحث استظهاریم، از جلسه اول که به تناسب مباحث الفاظ و اصول اومدیم چقدر تاکید کردیم که ظهور و استظهار اون قلب مباحث الفاظه. خب اینجا همین رو بررسی میکنه با مجمل مبین، همین ظهور و استظهار رو. حالا تازه خیلی جلوتر هم میره، فقط به صرف بررسی این واژگان نیست. اصل این باب چی بود؟ اومد بررسی کرد که عوامل اجمال چیه و چه نوعی، مثلا خوبش این بود مرحوم مظفر رو نیورد، دیدید تو تراث یه مقدار اینا رو بررسی کردم، و چه جوری می‌خوایم این اجمال رو رفع بکنیم. فضایی که داره در یک کلام بخوام بگم، مباحث مجمل و مبین الگوریتم استظهاره. در یک کلام بخوام بگم خیلی هم واضح به این بحث پرداخته، چیزی نیست که ببینید یه بحثی ما تو عام و خاص داشتیم، تو تعمیق استظهاری عام و خاص جنبندیش ایاتون باشه، گفتیم آقا عام و خاص درسته تو فضای عام و خاص اومده بحث کرده، ولی اختصاصی به عام و خاص نداره، مقید به اون مورد خاص نیست، خیلی عام‌تره، ما اومدیم عام‌ترش کردیم. خیلی هم مهم بود اون چند جلسه‌ای که درباره عام و خاص بود، فکر کنم جلسه 11 و 12 اینا باشه، ولی اینجا اصلا خودش عامه. اینجا باب مجمل مبین خودش اختصاص به یه قالب و یه مثلا باب مجمل مبین بحثش فقط رو ساختار عام و خاص نیست، فقط بحثش رو ساختار مطلق و مقید نیست، تو امر و نهی نیست، اصلا ساختارش از اساس پیریزی این باب یه پیریزی کلان مربوط به کل مباحث الفاظه. دقت هم بکنید مثالایی که زیر این باب میزنن از هر جایی از مباحث الفاظ هست. مثلا فرض کنید به عنوان یه مثال تو باب مجمل مبین میان اون بحث خیلی کلانی که زید عام و خاص داشتیم، یادتونه در واقع شماره 5 از مباحث عام و خاص هل یسری اجمال صفحه 161 هل یسری اجمال المخصص الی العام، یادتونه یکی از بحث خیلی مهم تو باب عام و خاص این بود. خب اون چی بود اصلا؟ میگفت آیا سرایت میکند اجمال مخصص به عام؟ اونجا بحث این بود که یه عام میداریم یه مخصصی داره، این مخصصه مجمله، آیا سرایت میکنه یا نه. بعد اومدیم اونجا انواع اجمال رو گفتیم، اجمال نمیدونم یه وقتایی در واقع ریشش تو شبهه مفهومی است، یه وقتایی ریشش تو شبهه مصداقی است، بعد گفتیم اون مخصصه متصل باشه منفصل باشه، کلی شقوق و اقسام کردیم دیگه. تو اکثرش هم میگفتیم سرایت میکنه. اصلا از چه واژه‌ای اونجا استفاده شد؟ هل یسری اجمال المخصص. میبینید اجمال اون اینجا بحث ما چیه؟ اینجا بحث ما مجمل و مبینه. اون یه نوعی از اجمال بود. چه نوعی؟ نوعی از اجمال که اولا تو ساختار عام و خاص پیش میاد، اولا تو این ساختار خاص عام و خاص پیش، ثانیا مخصصه مجمله، یه وقتایی هم میشه اون عامه مجمل باشه، میتونه جفتش مجمل نباشه، خیلی شقوق داره. اون یه مثال از باب مجمل. یعنی میخوام بگم اون بحث اساسی رئیسی تو باب مجمل، تو باب عام و خاص میاد یه مثال از باب چی میشه؟ از باب مجمل و مبین میشه. در واقع این باب از اول ادبیاتش، اصطلاحاتش، ورود و خروجش عامه برای کل مباحث الفاظه. این باعث میشه که ما بگیم متاسفانه خیلی از مباحث ببینید یه روح واحده که باعث شد مباحث استظهاری در دل مباحث الفاظ آروم آروم کم رنگ بشه، آروم آروم در واقع از اون حالت محوری در بیاد، بره لابلاها که ما سعی کردیم تو این جلسات استظهاری که تا الان داشتیم هی از لابلای اینا بکشیمش بیرون. میخوام بگم این باب اصلا اون طرح و نقشه کلان استظهاری بوده که اینم دوباره کمرنگ شده، رفته آخر اصول و به یه معنا تبعید شده به آخر اصول. میتونیم ما کل مباحث الفاظ که تا اینجا کل مباحث الفاظ رو به لطف الهی به مدد الهی خوندیم، کل مباحث الفاظ رو میتونیم بازنویسی کنیم با زبان و در قالب این فصل. یعنی این فصل بشه اصلا مباحث الفاظ رو که شروع میکنیم، اصلا این فصل بشه فصل اول، از جهت ساختار منطقی میگم و نه از جهت ساختار آموزشی. از جهت ساختار آموزشی سخت میشه بخواد این بره اول، ولی از جهت ترتیب و ترتب منطقی این فصل، یعنی فصل مجمل مبین، میشه اولین فصل مقسم. چرا؟ چون شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، میخواییم به مباحث الفاظ بپردازیم. اصلا مباحث الفاظ هدفش چیه؟ هدفش اینه که میخواییم به مراد متکلم برسیم. خب به چیزی که به مراد متکلم میرسیم، جایی که به مراد متکلم میرسیم بهش میگیم مبین. اگه به مراد متکلم نرسیم بهش میگیم مجمل. حالا اگه به مراد متکلم نرسیم یعنی بهش میگیم مجمل، آیا نمیشه با یه شیوه های رفع اجمال کرد این مشکل رو برطرف کرد؟ میگیم چرا؟ مثلا یه حالت اینه، یه حالت اینه، اینه اینه، یه جاهایی میشه، یه جایی که نمیشه، اون دیگه اجمال نهایی داره، یعنی دیگه اون در واقع به درد ما نمیخوره، در حاله از ابهام باقی میمونه اینجوری. خب حالا اون جاهایی که اجمال داره کجا هست؟ مثلا یه قالبش عام و خاصیه، یه قالبش مطلق مقیدیه، یه قالبش امر و نهیه. میبینید زبان اینجا، اصطلاحات اینجا، اصطلاحات عام استظهار در کل مباحث الفاظه. به خاطر همین میشه کل مباحث الفاظ رو تو قالب این باب بازنویسی کرد، که بعضیا سعی کردن این کارا رو بکنن، حالا چون لزومی نداره بخوام خیلی بپردازم. در نتیجه این باب مجمل و مبین یه باب در کنار بقیه ابواب الفاظ نیست، که بگیم آقا یه باب داریم مثلا امر و نهی، یه باب داریم عام و خاص، یه باب هم داریم مجمل و مبین. این اصلا غلطه. مجمل و مبین مقسمه، بقیه ابواب اقسامشن، بقیه ابواب مصداقا و نمونه هاشن. اون چیزی که باعث میشه مجمل و مبین انقدر مقسمی بشه، دقت بکنید، این نیست که خود باب مجمل و مبین خیلی مهم باشه. دقت بکنید به این. ببینید یه بحثی ما تو عام و خاص اومدیم، عام و خاص رو کلیش دردیم خاطرتون باشه، اون خیلی مهم بود از جهت محتوایی. اینجا هم داریم میگیم عامه، ولی نه اینکه از جهت محتوایی خیلی بگم محتوایی ویژه‌ای اینجا داشته باشه، بلکه چی داره اینجا؟ اینجا بیشتر زبان مشترک داره. یعنی اصطلاحات اینجا مجمل، مبین، عام، ببخشید مجمل، مبین، نص، ظاهر، اینا اصطلاحات مشترک کل مباحث الفاظه. در واقع تمام مباحث الفاظ مصداقی از این اصطلاحات میتونن باشن. مثلا عام و خاص یه مصداق، مطلق و مقید یه مصداق، امر، نهی، اینا همه مفاهیم میتونن یه مصداق از مصادیق اصطلاحات اینجا باشن. اینجا اصطلاحات عام داره، اصطلاحات شامل تمام مباحث الفاظ داره. نه اینکه خود محتوای اینجا بگیم یه محتوای خیلی مهم و ویژه‌ای باشه. اونجایی که محتواش خیلی مهم و ویژه بود همون مباحث عام و خاص بود که ما کلی‌گیری کردیم ازش و استیاد کردیم ازش. اینجا زبانش عامه. مثلا اینجا که میگیم ظهور، خیلی از اون مباحث ظهوری که هی به تناسب لابلای مباحث مطرح می‌کنیم، مثلا ظهور بدوی، اولیه، ثانویه، نمی‌دونم ظهور تصوری، تصدیقی که تو این جلسات قبل دیگه گفتیم، تکرارش نمی‌کنیم. خیلی از مباحث اونجا میتونه قشنگ اینجا مطرح بشه. مثلا منظور اینه که مطرح میشه چه اهمیتی داره؟ به صورت کلان اینجا مطرح میشه، بعد میگیم نگاه کن یه مصداقش میره تو عام و خاص میشه اون بحث، یه مصداقش میره تو مثلا امر و نهی میشه اون بحث. اینجوری چون زبانش عامه، قواعد عام هم به ما میده. عرضی که میخواستم کنم این که در واقع این فصل یک زبان مشترک برای کل مباحث الفاظه و بور رفتنش آخر مباحث الفاظ کار صحیحی نیست، مگر کسی اینجوری بگه، بگه آقا ما میخواستیم مورد مورد شما مصداقای مباحث الفاظ رو بخونید، امر، نهی، عام، خاص، اینا، این فصل بشه یه جمع‌بندی کلی از کل اونا. حالا این کسی به این قصد این کار میکنه خوبه، ولی خب میبینید عملا به دست فراموشی سپرده شد دیگه. من از قصد تراس رو خوندم که ببینید تو متأخرین عملا به دست فراموشی سپرده شد. در واقع سه تا بحثه که بحثای عام و کلان مباحث الفاظه. ما تا اینجا دو تاشو خوندیم، یعنی اگه بخوایم بگیم چه مباحثی مباحث مقسمی و کلان، با کلان به این معنی که دیگه اختصاص به یه قالب دون قالبی، مثلا اختصاص به قالب عام و خاص یا اختصاص به قالب امر و نهی نداره، بلکه درباره کل مباحث الفاظ داره صحبت میکنه با یک زبان مشترک. یه دونش رو گذروندیم، یه دونش هم اینجاست که الان داریم میگیم، یه دونش هم در آینده میاد. این سه تا چی هست؟ اینا رو باید کنار هم ببینید ذهنتون آروم آروم به سمت اون انسجامی که قصدشو دارم بره. چه مبحثی بود قبلن که دیدید یه زبان مشترک و شامل داشت نسبت به کل مباحث الفاظ؟ اون بحث تو دل عام و خاص که کلیش کردیم. خود عام و خاص که یه قالب خاص بود، ما گفتیم آقا عام و خاص علاوه بر این که یه قالب خاصه و مهمه، مباحثی توش مطرحه که عملا میتونیم کلیش کنیم. به چه عنوانی اونو بیان کردیم؟ عنوانش رو چی گذاشتیم یادتونه؟ استظهار و قرینه، به طور خاص بحث قرینه، درسته؟ که تو دل مباحث عام و خاص اونو استیاد کردیم. یکی پس بحث کلان قرینه است که آقا ما یه ذوالقرینه ای داریم، یه قرینه ای داریم، دیگه کاری نداریم اون ذوالقرینه چیه، این قرینه چیه، چیه به این معنی که مثلا تو قالب عام و خاصه، امر و نهی، مثلا چیه، نه، کلن قواعد حاکم بر قرینه و ذوالقرینه، اقسام قرینه ها، نسبت قرینه ها و در نهایت اثری که در استظهار دارد. اینا تو مواس عام و خاص که همین جلسات استظهاری هم بود گذشت. حالا اینجا داریم به چی میپردازیم؟ در یک کلمه میخواییم بگید اونجا در یک کلمه میشد قرینه و در واقع قواعد قرینه. اینجا در یک کلمه بخواییم بگید چی میگید؟ اینجا هم زبانش عامه دیگه. اینجا مثلا داریم میگیم آقا کلن هر قالب زبانی میتونه مبین باشه، میتونه مجمل باشه، مناشه اجمال اینا میتونه باشه، اینجوری داریم. میبینید اصلا کاری با یه قالب نداریم اینجا. اینجا در یک کلام بخواییم بگید به نظرتون چی میگید؟ ببینید اونجا قرینه اثرش در استظهار بود، اینجا درست میگید خود استظهار میشه، ولی یه کلمه اول مرتبط تر با این بابه، اونم واژه تفسیره. ببینید اصلا قدما بعضیاشون به جای اینکه اینجا رو اسمشو بذارن باب، البته بیشتر تو فضای اهل سنت ولی تو شیعه هم داریم، اینجا رو به جای اینکه بذارن باب مجمل و مبین گذاشتن باب مجمل و مفسر، اصلا یعنی تفسیر شده، یا بگو مفسر به این معنا که چیزی بیاد چیزی که مجمل است را تفسیر بکند. در یک کلام این باب خیلی مرتبط با تفسیره. تفسیر نه به معنای تفسیر قرآن و اینا، نه ها، تفسیر منظور تفسیر زبانی است، تفسیر در واقع مربوط به فضای ادبیات و زبان و الفاظ است. اونجا یعنی بابا عام و خاص اون بحث کلانش استظهار و قرینه بود، اینجا بحثش چیه؟ استظهار و تفسیره. البته عملا استظهار و تفسیر یه چیز دیگه. استظهار مگه چیه؟ استظهار یعنی میخواییم ببینیم آقا ظهور این کلام در چیست. استظهار آخرش این بود که مراد متکلم چیست دیگه. اینجا تفسیرم که میگیم منظورم تفسیر زبانیه، یعنی میخواییم آقا این متکلم چی گفت، یعنی مرادش چی بود. عملا همین که گفتید درسته، یعنی این باب در یک کلام میخواییم بگید، میگید استظهار. ولی حالا شاید یک کم برای بعضی ها تو ذهنشون دور باشه، ما یکی دو جلسه تعمیق که کل تراث رو بررسی کردیم برای همین بود، دیدید تو تراث عملا چقدر از ابتدای این باب قشنگ واژه ظهور، نص، نمیدونم تفسیر، مفسر، اینا رو قشنگ بررسی میکردن. یه بحثم بعدن میاد که خیلی کلانه تو باب الفاظه و حالت مقسمی داره. به نظرتون چه بحثیه که بعدم میاد؟ ببینید دو تا بحث در ادامه، یعنی در مباحث حجج به بعد میاد، به طور خاص تو مباحث حجج مرحوم مظفر رو برده. یکی همون بحثیه که هی از اول داشتیم میگفتیم، الان منظورم اون نیست، از اول هی تو کدوم یکی دو صفحه از مباحث حجج تاکید میکردیم، اونم چی بود؟ حجیت ظهور بود دیگه. الان کاری با اون ندارم، حجیت ظهورم عام هستا، ولی دیدید که تو دل مباحث بقیه در واقع توضیحش گذشت. یه بحث مستقل در ادامه میاد به اسم تعارض. تعارض دو قسمت داشت، تعارض غیر مستقر و مستقر. اونی که الان ربط به اینجا داره کدومه؟ تعارض غیر مستقر. احسن، تعارض غیر مستقر چی بود؟ اینا از الموجز یادتونه، بعدن هم میادش، حالا توی اصول بعدی میشه که البته ما قصد داریم اونا رو هم در ادامه همینجا بگیم، یعنی مثلا رسیدیم به بحث حجیت ظهور، یکی دو جلسه اونجا دوباره ادامه همین مباحث استظهار میگیم انشاءالله، یا رسیدیم به مباحث تعارض چندین جلسه. تعارض غیر مستقر چی میگه؟ تعارض غیر مستقر اینه، دو تا کلام از گوینده داری که اینا در ظاهر با هم تنافی دارن، تنافی مدلولی دارن. یعنی مثلا مولا میگه که همه علما رو اکرام کن، بعد میگه زید رو اکرام نکن، این دوتا در ظاهر به هم نمیخوره، چون اونجا گفته همه از جمله زید رو شامل میشه، اینجا گفته زید رو. این دوتا کلام با هم تعارض دارن، ولی میگیم این تعارض مستقر نیست، یعنی قرار نهایی پیدا نمیکنه، تثبیت نمیشه. چرا؟ چون خود عرف این جور کلاما رو حل میکنه. چه جوری حل میکنه؟ میگیم در واقع عام و یا مطلق رو حمل میکنه بر خاص یا مقید. چرا این کارو میکنه؟ مبانی خودش که هم قبلا گذاشتم هم بعدا میاد، آدرسم دادم، که مبانیش اینه که یا بگو اصلا خاص چون خاصه عام تفسیر میکنه، یا خاص چون ازهره عام تفسیر میکنه. حالا صحبتایی که بعدا میاد. چرا اون عامه، اون بحثی که تو تعارض غیر مستقر میاد عامه تو مباحث الفاظه، در یک کلمه بحث تعارض غیر مستقر یعنی چی؟ بحث تعارض غیر مستقر یعنی ما دو تا خطاب از یه متکلمی داریم یا از دو تا متکلمی که کلمه متکلم واحدن مثل ائمه خودمون، این دو تا با هم در واقع منظور نهایی یه چیز ازشون. بعد ما اونجا میاییم انواع تعارض و انواع حل تعارضها رو صحبت میکنیم. مثلا میگیم یه نوع حل، یه نوع تعارض چیه؟ تعارض عام و خاصیه. حلش چیه؟ مثلا خاص عام و هم میکنیم بعد خاص. یه نوع تعارض، تعارض مطلق و مقیدیه. بعد اینجاست که متأخرین کارهای قشنگی کردن، مخصوص از شیخ انصاری به بعد. شیخ انصاری گفت آقا ما یه نوع تعارض دیگه هم داریم، تعارض به نحو حکومتی. حکومت رفتی به حکومت اسلامی اینا نداره، نه حکومت همون که توی المجزم خوندی. یه نوع داریم به نحو ورود، یه نوع داریم از هر و ظاهر. اینا رو برید اگه توی عجله دارید توی المجزم مروری بکنید، ببینید همه اینا به یه معنا جمع استظهاری دو کلام در ظاهر متعارضه. پس یه بحث قبلا گذشت قرینه، یه بحث الان داریم استظهار، یه بحث بعدن داریم تعارض. این ستا رو اگه کنار هم دقت بکنید، این ستا رو اگه کنار هم بیارید، عملا یک جنبندی استظهاری کلان از کل باب الفاظ دارید که باب عام و خاص میشه یه قالب خاص زبانی، مطلق و مقید میشه یه قالب خاص زبانی، مفاهیم میشه یه قالب، نمیدونم امر و نهی میشه یه قالب، همینا میشه قالب‌های موردی زبانی. این سه تا بحث میشه شامل همه اینا، قواعد مشترک همه اینا، قواعد شامل همه اینا. سه تا بحث قرینه، تفسیر، تعارض. قرینه، تفسیر، تعارض، این سه تا یه مثلثی میشه که عملاً مثلث استظهاره. یعنی یه ضلعش میشه قرینه، یه ضلعش میشه تفسیر، یه ضلعش میشه در واقع تعارض. حالا چون هنوز تعارض رو مثلا نخوندیم خیلی نمیتونم اینو بیشتر از این باز کنم، ولی اجمالا روح همه اینا برمیگرده به یه چیز. نگاه کنید همه این ستا، یعنی چه بگی قرینه، چه بگی تفسیر، چه بگی تعارض، به این برمیگرده که آقا حتی بگم تو بین این ستا اونی که محوری تر از همه از کدومه تو این ستایی که عرض میکنم؟ همین تفسیر است، چون تفسیر عملا مساوی همون تعارضه. ولی یه نکته ای داره که اینو من حتی از چی ببخشید، تفسیر همون استظهاره، یه نکته ای داره که من دارم تفسیر رو یه ذل از استظهار میگم. چرا؟ حالا یکم بریم جلو توضیح میدم که اجمالا اینه که در واقع تفسیری که اینجا میگیم یه بخشی از استظهارا شاید به این راحتی مثلا شاملش نشه، بیشتر تمرکز رفته تو ناحیه تفسیر مراد استعمالی. حالا توضیح میدم. اون استظهار منظور استظهار نهایی در واقع مراد جدیه. حالا خلاصه این سه تا قرینه یه مثلثی میشه، این مثلث استظهاره که سه تا در واقع رأس و ذیل داره. یه رأسش که رئیسی ترین بحثه همین بحث تفسیره که اینجا داریم تو مجمل مبین میخونیم، یه رأسش بحث قرینه است که جایی جدا نخوندیم ولی از دل مباحث عام و خاص ما اینو استیاد کردیم، یه بحثش هم بحث تعارضه که اینو بعداً قشنگ تو باب تعارض و تعارض غیر مستقر میخونیم. حالا این سه تا یه روح واحد دارن. نگاه کن تو بحث قرینه ما یه قرینه و ذوالقرینه داریم، در واقع دو تا خطاب از متکلم داریم که یکی ناظر به اون یکیه. قرینه میخواد ذوالقرینه رو واضح کنه برای ما و جفتش رو هم مراد متکلم رو برسونه. اینجا هم که میگیم تفسیر در واقع یه مجملی داریم، از یه جهتی خلاصه اجمال داره، توی سطحی اجمال داره که حالا من خواهم یه مقدار در ادامه روی این سطوح اجمال و اینا صحبت کنم. توی سطحی اجمال داره، یه بیانی داریم مبین اینه، مفسر اینه، که عملا میاد این مجمله رو مبین میکنه، مفسر میکنه. عملا این دوتا روح هم باز چی رو به ما میرسونه؟ مراد متکلمو. تو باب تعارض دوباره چی داریم؟ دوباره تو باب تعارض، تو تعارض غیر مستقر دوتا خطاب از شارع داریم. این دوتا نمیشه جفتش با هم به تمامه درست باشه، خود عرف میاد این دوتا رو با هم تلفیق میکنه، مراد متکلم رو از مجموع اینا به دست میاره، مثلا خاص رو بر عام مقدم میکنه. میبینید تو همه اینا مراد متکلم از، یعنی استظهار نهایی از جمع دلالی خطابهای مختلف به دست میاد. یه جا با زبان قرینه و ذوالقرینه صحبت میکنیم، اینجا با زبان تفسیر و مفسر صحبت میکنیم، یا بگو مجمل و مبین صحبت میکنیم، بعدن با زبان تعارض صحبت میکنیم. روح همه اینا یه چیزه، کشف مراد متکلم از جمع دلالی تمام خطابهای او. واضح شد؟ حالا آیا این ستا با هم فرقی نداره؟ این ستا بحث و عملا سه اصطلاح یا سه زبان برای یک محتواست؟ نه. حالا دقیقا فرق این ستا چیه؟ بحث قرینه و تفسیر و در باب تعارض، اینا حیثای مختلف استظهارن. به خاطر این گفتم یه مثلثیه، اینا سه ضلعشن، یعنی هر کدوم از یه زاویه‌ای دارن به استظهار مراد نهایی متکلم نگاه میکنن، که حالا اینو باید بذاریم ما وقتی بحث تعارض رو گفتیم دیگه، اونجا یه جنبندی کلان از کل مباحث استظهاری به امید خدا و به مدد و لطف خدا باید عرض کنیم، که دیگه میره برای در واقع تدریس اون اصول بعدی. خب این در واقع فضای بحث. حالا از جهت آموزشی، البته من نمیگم این بحثا رو بیاریم اولا، چون بیاری اول هنوز طرف اون مصداق امر و نهی و مفهوم مفاهیم و عام و خاص و مطلق و عیان نخونده، سخته برای ذهن اول کلان رو بخونه بعد بیاد موارد رو بخونه، گرچه منطقیش اینها اول کلان بعد موارده، ولی معمولا این موارد، یعنی ما تلاش هم کردیم دیگه، موارد رو درس دادیم، مثلا امر و نهی، عام و خاص، اینا حالا هی داریم از اینا استیاد میکنیم. در نهایت کل این مباحث رو کنار هم بذارید، که ما سعی کردیم با این شماره بندی ها جدا کنیم، مباحث استظهار رو کنار هم بذارید، میبینیم به یک معنا به نظریه تفسیر در اسلام میرسید، یا شیوه نظریه، من خودم میدونید دوست ندارم واژه‌شو به کار ببرم، ولی مرسوم اینجوری میگن، نظریه تفسیر، روش تفسیر، روش نمیدونم فهم، روش در یک کلام. اون بهترین چیز همونی که از اول عرض کردم، از جلسات اولی تاکید میکردم، در واقع قواعد استظهار مراد متکلم. قواعد چرا میگم؟ چه مبانیش؟ یه سری مبانی کلامی و مبانی زبانی و مبانی متن‌شناختی و اینا داره، یه سری در واقع روش ها داره، رویکرد ها داره، یه سری در واقع خیلی سطوح مختلف داره، ولی در یک کلام همش برای کشف مراد قانونی متکلم. حالا اون دغدغه که تو اصول هست لایه قانونیه دیگه، کشف هم واجه بهترش استظهار دیگه، استظهار مراد قانونی. یادم از اون اول رو این سه تا تاکید میکردم. حالا این یه توضیحی درباره این با فعلا، چون وقت کمه من بقیهش هم عرض کنم. حالا در نتیجه وقتی میخواییم مجمل و مبین رو تعریف کنیم و این اصطلاحات رو تعریف کنیم، ناظر به این روی کرده کلان باید باشیم. الان اون روح کار به نظرم دستتون اومد. حالا فرض کنیم میخواییم وارد بشیم به ترتیب، مثلا مباحثی مرحوم مظفرم عبور، میخواییم یه بار دیگه بازنگری کنیم، مثلا اولش مجمل و مبین. خیلی همون کاری که مرحوم مظفر کرد کار خوبی بود، که البته توضیحی نداد، ولی از تعریف مجمل و مبین و از دلالت محور که ما لم تتزه دلالت رو برد روی مراد محور، که آقا مجمل چیزیه که مراد مشخص نیست. بهتونم بگم یه بررسی اجمالی هم کردیم توی تراث، دیدید این ریشه دار بود، یعنی اینی که همین تعریف مشهوری که امروز مشهور ما لم تتزه دلالت، این ریشه تو تعریف ابن حاجب داره. جالبه بهتون بگم تو خود اهل سنت، مثلا غزالی و فرض کنید که اگه اشتباه نکنم فخر رازی و اینا، غزالی تو مستصفا و اینا، موافق نیستن با ابن حاجب، یعنی اینا دلالت محور تعریف نمی کنن. تو شیعه هم به طور مشخص علامه حلی معمولا یه مشکلی، ببینید اون چیزی که تو شیعه یه مقدار متأثر شده اون تعاریف و اینای ابن حاجب انصافا تو شیعه اثرگذار شده، زمان خودش علامه حلی با تعاریف و مباحثشون خیلی مخالف بود، معمولا نمیپذیره. اینجا هم همینطور، اینجا هم توی نهایه برید ببینید، حالا صفحه شو دیگه ندارم، الان همین دیشب دیدم که ایشون قیله میگه آقا قیله بعضیا مجمل اینجوری تعریف کردن مالم تتزه دلالتو، ایشون همون تعریف مراد محور، یعنی خدای ما بلکه متأخرین ما هم دیدید خیلی تاکید روی تعریف دلالت محور نداشتن، همون تعریف مراد محور که خیلی کار درستی هم هست. حالا یه اصراری البته قدما داشتن که مباحث افعال رو میآوردن چیکار میکردن، مباحث افعال رو هی میخواستن اینجا مطرح کنن. ما عرض کردیم که اصلا دستگاه تحلیل و استظهار و دلالت یابی و فهم در واقع اون مراد پشت صحنه افعال با فضای الفاظ و زبان متفاوته. ما بی خود این دو تا رو با هم مزج نکنیم. یعنی کما اینکه اینجا یه مباحث استظهاری و فهم مراد و تفسیر الفاظ داریم، یه جای جدایی هم باید به تفسیر افعال یه اینجا تفسیر خطاب‌ها و از الفاظ یک متکلمه، اونجا افعال یه در واقع کسیه که فعلش بر ما حجته. فرق بنیادینشون هم اینکه اینجا ما وضع داریم، یعنی الفاظ اعتبار شدن برای معانی، واضع داریم، اینجا متکلم داریم، اینجا مراد داریم مثلا، ولی تو افعال لزوماً اینا مرادی در پس افعال نیست. مثلا یه کار عادیه داره یه فرسون انجام میده، نمیخواد لزوماً با این فعل یه چیزی رو به یکی بده. اینا تفاوتای مهم مبنایی با هم داره، اشکال نداره. حالا قدما خیلی اصرار داشتن اینا رو یه جا بیارن، میگم اونقدر مشکل اساسی نداره، ولی کاش اون رویه قدما ادامه پیدا میکرد که یه مباحث الفاظ که داشتن چند تا بعد قشنگ یه باب جدا مباحث افعال هم داشتن. عرض کردم توی متأخرین این مباحث الفاظ عملا رفت زیل باب حجج، با نگاه حجت بهش نگاه شد، شد بحث سیره. سیره یه ضلع از اضلاع مباحث افعاله، یعنی بقیه مباحث افعال یه مقدار مقفول مونده. یعنی کار خوب اینه که ما یه مباحث افعال داشته باشیم، هم با نگاه اینکه کدام افعال حجت است، هم با نگاه اینکه آقا اگه حجت نیست آیا کارکردهای غیر حجتی هم دارد یا نه، که ما این بحث رو باید کجا بازش کنیم. ان شاء الله ذیل سیره توی اصول بعدی میشه. ولی اجمالا میخوام بگم این کار خوب و عرض کردم آیه عالمزاده که اومدن در واقع رو اصول فقه الاخلاق کار کردن، این تفکیک قشنگ رو انجام دادن که ریشه هم تو قدما داره. قدما عرض کردم ایشون اون کتابی که برای پژوهشگاه علوم فرهنگ نوشتن دو جلد رو از هم تفکیک کردن. یه جلدش از استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم، این جلد که الان پیش منه، یه جلد جدا هم دارن از مثلا آیات و روا، یعنی از الفاظ معصوم. عشان جدا کردن فضاش با هم متفاوت، احکام خودشو داره. این تو اصول ما کار خوب اینه، گفتم یه مباحث افعالی باشه. حالا یه مشکل عامی تو باب حجج هست، بذارید حالا بعدا ان شاء الله یه موقعی خدا توفیق داد به مباحث حجج رسیدیم اونجا عرض کنم. مباحث حجج ما یه مشکل عمده داره. مباحث حجج فقط منحصر شده به جنبه ای که آیا این حجت است یا نه، این منبع است یا نه، در صورتی که خیلی از اون چیزایی که ذیل باب حجج میاد مثل روایات، مثلا رو میگیم آقا این روایت یا حجت است یا نیست، اون یا نیستا رو میذاریم کنار، مثلا میگیم چون سند ضعیفه کلا کنار، یا دلالتش مثلا مجمله کلا کنار، در صورتی که اونا خودش میتونه یه کارکردهای غیر حجتی غیر منبعی داشته باشه، که حالا همه اونا همین مشکل توش هست، چه عقلش چه روایاتش چه قرآنش چه نمیدونم سیرش، هر چی که اونجا هست، شهرتش اجماعش، هر کدوم یه کارکرد منبعی داره که از اون هی سوا به حجج نگاه میشه. حالا این برای اونجا دیگه از این بیای بیرون. در نتیجه اصطلاح مهمی که اینجا باید بررسی بشه اصطلاح ظاهر و نسه. بعضی اومدن اینجا اصطلاح محکم و متشابه رو بررسی کردن. من تاکید کردم اینجا خیلی لزومی نداره. ببینید اون دغدغه خاص تفسیر قرآنه. نگاه کنید ما چند تا واژه داریم اینجا، همین یکیش واژه‌اش همین مجمل مبینه، یه واژگان دیگه مثلا ظاهر و نص و تعویل و ایناست، یه واژه دیگه محکم و متشابهه. اونایی که مرتبط مستقیم با این فصل همون واژه مجمل مبین که اصل این فصله، و واژه نص و ظاهر که دو قسم از اقسام مبینن، و واژه تعویل و معول که مرتبط با مجمله. اینا یه بحثای عامن، در هر زبانی و در هر کلامی این واژگان هست، یعنی این ادبیات فنی تحلیلیه. ولی ما که فقط ناظر به قرآن و روایات نیستیم، عامه. ولی چند بار عرض کردم باید بیایم تو دل مباحث الفاظ، درسته عام داریم بحث میکنیم، ولی تو هر بحثی باید یه فصل جدا بگیم آقا حالا این بحثا به طور اخص تو قرآن و روایات چه مباحث ویژه تری داره، اون مباحث ویژه تره با باب مجمل و مبین برای قرآن و روایات میشه اصطلاح محکم و متشابه که برگرفته از همون آیه قرآنی که سوره مائده است اگه اشتباه نکنم دیگه، که همون آیه معروف محکم و متشابه که قرآن آل عمران آیه 6 آل عمران درست که محکم داره قرآن متشابه داره. همینطور ائمه درباره روایات فرمودن روایات محکم داره متشابه داره. ببینید پس نباید این واژگان خلط بشه، همیشه تو حواس الفاظ باید دو سطح از بحث رو جدا کنیم. یه سطح مباحث عمومی الفاظ، یعنی کاری با خاص آیات و روایات نداریم، این عمومیه، در هر زبانی هست، در هر بعد من همیشه عرض کردم تو حواس الفاظ باید یه باب، تو هر بابی باید یه فصل جدا باز کنیم، بگیم حالا یه سری مباحث اختصاصی هم آیات و روایات داره. مثلا یادم تو بحث امر و نهی یادتونه یه مسئله مسائل خاصی درباره خاص آیات و روایات مطرح بود، مثلا این بود که آقا امر در آیات و روایات خیلی وقتا بلکه اکثر مواقع ادعای صاحب معالم داشت، اکثر مواقع به معنای برای استحباب به کار رفته. ببین ما به طور عام گفتیم امر ظهور در وجوب داره، استعمال غالبیش هم انتظار داریم این باشه، ولی چرا در آیات و روایات غالبا برعکسه؟ ببین اون میشه یه بحث خاص. یعنی مباحث الفاظ دو سطح داره، یه سطح مباحث عام مربوط به هر زبانی هر کلامی که معمولا مباحث الفاظ اینجوری تقریر میکنن، از اول که شروع میکنن میگن آقا مباحث الفاظ عام مربوط به زبان عربی حتی نیست، فقط مباحث عام داره. یه سری مباحثش عامه به این معنی که اصلا اختصاصی به زبان عربی نداره، مثل عام و خاص، عام چیه خاص چیه اینا ربطی به این نداره که حالا یه سری مباحث میاد خاص زبان عربی میشه. مثلا چه در واقع قالب هایی در زبان عربی عامو میرسونه، مثلا میگیم چه میدونم جمع محلا به علف اللام مثلا عام مفید عمومه، خب میشه خاص زبان عربی. یه مباحث تا اینجاشو میان، یعنی این دو صحنه رو میان، یه مباحث اخص آیات و روایاتی داریم که آقا ما در فرایند استنباط در فرایند اجتهاد یه سری سوالات خاص داریم، مثل همین سوال خاصی که تو امر بود، یا اینجا این سوال خاصی که تو ذیل مجمل و مبین داریم که آقا اون آیه خاص قرآن آیه 6 سوره آل عمران که محکم و متشابه میگه، اون واژه محکم و متشابه چه ربطی به واژه مجمل و مبین یا ظاهر و نص و معول داره؟ حتی واژه تعویل ها دقت بکنید، حتی واژه تعویل درسته همه اینا میشه عام مطرح بشه، ولی انصافا واژه محکم متشابه تعویل حتی واژه تفسیر اینا چون در کلام معصوم استفاده شد، چون در قرآن استفاده شد، مدار بحث شد. در نتیجه ما اگه این دو سطح رو هم تفکیک کنیم به هم نمیریزه مباحث. میگیم آقا یه بحث کلان استظهاری داریم، واژه مجمل و مبین و نص و ظاهر خیلی خوبه براش و تا الان توضیح دادیم. یه سری مباحث اختصاصی آیات و روایات هم داریم، اینو جدا کنیم چه فایده‌ای داره؟ میفهمید که آقا اینا مباحث مخصوص اصول نیست، مباحث بین رشته‌ای بین اصول و تفسیر و نمیدونم کلام و ایناست. مثلا میخواهید درباره تعویل صحبت کنی، کجا به نظرت باید صحبت کنی؟ یه جای مشخص نداره، معمولا ذیل علم تفسیر یا علم کلام از تعویل صحبت میشه. ما اینجا تو اصول که به تعویل میپردازیم اگه یه فصل جدایی بود میتونستیم خیلی قشنگ بگیم، میگیم آقا نگاه کن تا اینجا بحثا تموم شد، از اینجا چون ما یه سری روایات درباره تعویل داریم، تعویل رو مثبت به کار برده، بعضی جا تعویل رو منفی به کار بردن یا محکم و متشابه داریم، اینا مباحثیه که اجمالا اینجا داریم طرحش میکنیم، ولی جای اصلیش تفسیره، جای اصلیش هم کجاست؟ یعنی یه مدیریتی میشد و حالا اینم اجمالا عرض کردم، گفتم اینجا هم اختلافات هست، مثلا مثل شیخ بهایی یه بیان داشت، مثل آقای مشکینی یه بیان داشت که مثلا آقای مشکینی فرمایشش بود که مجمل و مبین تو اصول همون محکم و متشابه تو تفسیره، خب این چقدر درسته درست نیست، یا حرف شیخ بها درسته که مبین رو گفتش اهم از نص و ظاهره، نمیدونم. حالا دیگه اون تداخل اصطلاحات و خب بگم اون روح کارش همین بود که عرض کردم، چون وقتم دیگه تمام شده من مباحث اصلی رو عرض کنم. اینجا یه سری بحثا از جاهای دیگه اصول خیلی لازم بود بیاد اینجا. ببینید این یکی از مشکلات ما، مباحثی که متاسفانه خیلی مهم بوده به بهانه در جاهای دیگه طرح شده ولی جای اصلی طرحش اینجا بوده و جالبه تو بگم اینجا طرح نشده. مثلا طرح نشده یعنی تو بین متأخرین و مثلا مرحوم مظفر هم نیورده و دیدید اکثر متأخرین هم نیوردن. دقت میکنید چه دردیه؟ یه سری مباحثی که از یک سو خیلی مهمه برای بحثای استظهار و زبان، در جاهای دیگه یعنی تو اون مثلا باب امر و نهی و عام و خاص و اینا به صورت پراکنده طرح شده، ولی جای اصلیش سلطان بحثش اینجا بوده، اینجا اصلا نیومده. خنده دار مثلا اینجا آقا اصلا فرق نص و ظاهر چیه؟ هی تا حالا چند بار اصطلاح نص و ظاهر رو شما شنیدید؟ به من بگید آیا یه جا خیلی خوب نص ظاهر تعریف شد، فرقش توضیح داده شد؟ نشد. همش جاهای مختلف. مثلا یه جا شما به بهانه اصالت و ظهور تو اصول لفظیه یه مقداری رو خوندید، بعد هم یه جا توی حجیت ظواهر چون میخواد اونجا حجیت ظهور رو بگه اونجا میخونید، ولی جای اصلی ترش اینجاست. اینجا اصلا خود مرحوم مظفر هم تصریح کرد که آقا اصطلاح مبین اهم از نص و ظاهره، ولی نص چیه ظاهر چیه فرق نص و ظاهر چیه توضیحی ندادن. اینجا سلطان بحثشه، اینجا خیلی خوبه بیاد. خوبه که نه، اصلا باید اینجا بیاد. مثلا یه سری تفاوتای مثلا بعضی تفاوت اونی که تو ذهن شما تفاوت نص و ظاهر به یقین و ظن بودنه، خب این خودش اگه جدا محل بحث قرار بگیره میبینید ملاک‌های مختلفی تو طول تاریخ دادن برای تفاوت نص و ظاهر. اصلا قدمای ما مثلا برید عده شیخ طوسی رو ببینید، خیلی واژه نص و ظاهر به این معنی که ما امروز داریم از هم تفکیک میکنیم اونجا تفکیک نشده بود. هم تطور اصطلاحاتش مهمه، هم جداگونه. تو متأخرین بعد خیلی ها مثل مرحوم مظفر ملاک رو میگیرن، نص یعنی یقینی دلالتش، ظهور یعنی ظنی دلالتش. بعضی ها مثل سبحانی اگه یادتون باشه صفحه آخر حجیت ظواهر توی بحثی وارد شد که آیا ظهور ظن یا قطع، دو خط آخرش گفت ملاک تفاوت نص و ظاهر اینه که نص قابل تعویل نیست، ظاهر قابل تعویل هست. میبینید اصلا ملاک تفاوت دیگه نرفت رو یقین و ظن، جفتش رو ایشون گفت تو ناحیه مراد استعمالی یقینیه، تفاوتش به تعویل و عدم تعویله، تعویل پذیری عدم. خب اینا مهمه، اینا اصلا مهمه که چی؟ اساس مباحث الفاظه. واژه نص ظهور با هم فرق داره یا نداره؟ گفتم قدما یه فضای دیگه داشتن. مثلا شما اثرش چیه؟ شما میرید تو کتابای فقه شیخ طوسی یه جا میگه این نص بر اونه نباید به معنای امروز لزوما برداشت کنید. اولا تطور اصطلاحاتش خیلی، ثانیا ملاک تفاوت اینا تو متأخرین متفاوته. متاسفانه مثلا یه بحث اینه، یه بحث دیگه انواع اجماله. انواع اجمال مثلا شما کجا خوندید؟ ببینید انواع دستبندی هایی که در واقع باعث اجمال میشه، همون چیزی که مرحوم مظفر سعی کرد به اسم چی بگه؟ مناشه اجمال بگه. ببینید مناشه اجمال شما پراکنده بعضی جاها خوندید، مثلا کجا؟ یکیش همون شماره 5 مباحث عام و خاص که اومد گفت آقا مجمل دو نوعه، مجمل یا ریشه تو شبهه مفهومیه داره یا ریشه تو چی داره؟ شبهه مصداقیه. خب اینو به بهانه اونجا مطرح کرد تو دل خاصه، بحث خاصه عام و خاص، ولی اون یه بحث کلیه. آقا خیلی جاها مجمل ریشه تو شبهه مفهومی داره، مجمل عام یعنی مجمل به طور کلی که بعد اینجا مطرح میشد، این به عنوان اقسام مجمل. از حیث های مختلف میشه مجمل رو تقسیم کرد، یه حیثش اونه، حیث های دیگه هم داره که اگه اینا خوب اینجا بحث میشد دیگه اون حرفای اشتباه آخوند که متاسفانه مرحوم مظفر هم تکرار کرد که آقا مجمل و مبین نسبیه، یکی ممکنه برای یک چیزی مجمل یکی برای یکی مبین باشه، این حرفای خیلی غلطیه که ما تو این دو جلسه جمع‌بندی چند بار توضیحش رو دادیم. آقا خلاصه ملاک و منات در واقع اجمال و تب مبین بودن یکیه، اونم استظهار عرفیه، انفهام عرفیه. حالا ممکنه من و تو در مصداقیابی انفهام عرفی اختلاف داشته باشیم، ولی ملاک یه ملاکه، نه اینجوری که مرحوم مظفر به تبع آخوند گفت و ما هم توضیحش تو جلسات تعمیر این مجان مبین عرض کردیم. مثلا یه بحثای دیگه که میگم جاهای دیگه هست، مثلا ما زید مطلق و مقید یه بحث نداشتیم در مقام بیان بودن، یکی از مقدمات حکمت بود، بعد اومدن در مقام بیان بودن و توضیح بدن گفتن یعنی در مقام اهمال و اجمال نباشه. خب اجماع همینه دیگه، ببین اینجا باید بیای توضیح بدی آقا اجمال در مقابلش بیانه، ببین مقام بیان اینجا میگیم مبین، مجمل و مبین. خب میگم نکنید همینو شما قبلا خوندید فقط با یه زاویه دیگه، اصلا اصل بحثش اینجاست. یادتونه رسیدیم به اون همون بحث ذیل مطلق و مقید مقدمات حکمت، اون شرط در واقع مقام بیان بودن رو گفتیم اون یه شرط خیلی کلانه، اصلا مربوط به مطلق و مقید هم نیست. نمیم یادتونه یا نه که عرض کردیم اصلا همینجاست. ببینید برای هر استظهاری متکلم باید در مقام بیان باشد. یعنی چی مقام بیان؟ یعنی نخواد اجمال گویی بکنه، یا اجمال گویی یعنی که اصلا در مقام اجمال گویی باشه، اهمالم یعنی اصلا توجه نداشته باشه، نخواد اصلا اینو بگه. خب این جاش اینجاست دیگه، نباید بره ذیل یه بحثی، ذیل مطلق و مقید فقط. بله اون یه مساقت اینجاست. اصلا اینجا همون کاری که مرحوم مظفرم خوب انجام داد، یه خط تون اسباب یه خط هم گفت، یه وقتای متکلم در مقام اهمال و اجمال است. ایشون اینو به عنوان یکی از عوامل چی گفت؟ ایشون رو به عنوان یکی از عوامل اجمال گفت. درسته؟ کار خوبی هم کرد. ولی چون ساختار نداشت گم شد اون خط مهمه ایشون. ساختارش اینه، ما باید بگیم آقا مناشأ اجمال یه وقتایی از ناحیه مبدأ کلام است، یعنی از ناحیه متکلم، یه وقتایی از ناحیه مقصد است، مقصد کلام هم که ما باشیم و مخاطب، ما مخاطب کلام معصومیم دیگه. پس یه وقتایی اجمال کلام از ناحیه مبدأ است، یه وقتایی از ناحیه مقصد است که یعنی اون فهمنده، یعنی ما که میخوایم کلامو بفهمیم، از در ناحیه استظهار کننده. یه وقتایی هم منشأ اجمال به خاطر این مسیر یکی از مبدا تا مقصد داره طی میشه. مثلا اون منشأ اجمالی که از ناحیه مبدأ یعنی چی؟ یعنی خود متکلم در مقام اجمال گویی است، یا خود متکلم در مقام بیان نیست، در مقام اهمال است. اهمال یعنی که اصلا نمیخواد بگه، یعنی اصلا توجه به این بحث نداره. اجمال یعنی توجه داره و میخواد اجمال گویی کنه. مثلا فرض کنید قرآن کریم درباره ولایت امیرالمومنین در مقام اجماله، یعنی داره یه جورایی سربسته میگه به خاطر اون که تحریف نکنن و همون بحثایی که داره. چرا تو قرآن اسم امیرالمومنین به طور واضح نمیاد؟ مثلا یا قشنگ بیاد یا بعد از پیامبر امیرالمومنینه. واسه قرآن میخواد اینو بگه، نه اینکه نمیخواد بگه اون مهم نیست و اینا، کمون که اهل سنت میخوان اینجوری بگن. نه، قرآن به قر اقراضی در مقام اجمال است، به اقراضی در مقام اجمال است. حالا اینجا یه بحث جالبی پیش میاد، مراتب اجمال. همون روایت معروف است که قرآن ظاهرش برای عوام، مثلا اشاراتش برای اولیاء. قرآن همینجوریه، نه که درباره همین مثال خاص امیرالمومنین برای عوام در مقام اجماله. به خاطر اینم خیلی راحت نمیشه یه استدلال خیلی عمومی رو برد همم راحت بفهمن. ولی اشاراتی قرآن داره که چند نصف بر خلاصه چیه؟ برای خواص البته کن نسه. حالا اون عوام میتونه بگن آقا شما اسم خودتون گذاشتید، همون دعوایی که شیعه و سنی دارن سر همین چیزاست دیگه. خب میگم اینجا اگه خوب مراتب اجمال و مراتب بیان و اینا مشخص میشد، تفاوت در واقع مخاطبین که یه متکلم میتونه لایه های معنا، لایه های مثلا از یه جهت داره اجمال میگه ها، ولی از یه جهت داره خواص قرائنشو میذاره که بفهمن اونا من چی دارن میگن، یعنی بفهمن که نمیتونم خیلی خوب حرفمو بزنم. خود حضرت آقا و امام هم خیلی از این کارا میکنن. مثلا حالا دیگه اینا نمونه های جالب زیاد دارن. یه وقتایی منشأ اجمال به خاطر ماه، ما یعنی ناحیه مقصد، مثلا قرائن فوت شده، متکلم بنده خدا قرینم گذاشته بود ولی به ما نرسیده، یا مثلا فرض کنید که حالا خیلی چیزا یه وقتایی از ناحیه مسیره، مثل مشکلات ناقلان حدیث، مثل نمیدونم کتابت ها نقطه نداشتن ها، اعراب نداشتن ها، همه اینا مشکلاتی تو مسیر پیش اومده. و یعنی حالا اینجا رو می‌خواستم بیشتر عرض کنم ولی دیگه وقت خیلی گذشته. عرضم این بود خیلی بحثا لابلای مباحث الفاظ پراکنده شد که سلطان بحثش اینجا بود. گفتم دو تا نمونه رو، یکی تو باب عام و خاص گفتم، یکی تو باب چی گفتم، مطلق و مقید عرض کردم. یه سری بحثا بعداً ذیل اصول عملیه داریم به یه نوعی مرتبط با اینجاست. مثلا یادتونه اصول عملیه رو می‌گفتیم یه وقتایی، ببخشید توی در واقع بله اونجا توی اصول عملیه گفتیم لفقدان نص، یادتونه لاجمال نص، لتعارض نص، یادتونه اون تو المجزم داشتید. اجمال نصش مرتبط با اینجاست دیگه، یا بحث علم اجمالی و امتثال اجمالی بود که به تناسب ذیل غالبا اصول عملیه میاد. اجمال هایی هم هر جا بحث اجمال، علم اجمالی، امتثال اجمالی، البته اونها یه مقدار دورتر نسبت به این فضاها ولی مرتبط هست. حالا دیگه وقت توضیحش نیست. خلاصه در یک کلام بخوام عرض کنم، ما میتونیم مباحث اینجا رو به شرطی که غنیش کنیم، حالا من اینو جلسه بعد که به این معنی جنبندی کل مباحث الفاظه، در یک کلام مباحث الفاظ باید یه جنبندی کل مباحث الفاظها با این بیان باید یه جنبندی استظهاری بکنیم کل مباحث الفاظ. یعنی چی؟ یعنی با همین ادبیات این باب، یعنی ادبیات اجمال، تبیین، تفسیر، بعد بریم کل بحث‌های پراکنده رو جمع بکنیم به یه علم تفسیر، قواعد تفسیر و در واقع الگوریتم تفسیر میرسیم، که اگه اجازه بدید اینو دیگه بذاریم برای جلسه بعد. ما به لطف خدا از بحث جمع‌بندی در واقع مجمل و مبین تا حدی بیرون اومدیم، جلسه بعد یکی دو جلسه میخوایم یه جمع‌بندی از کل مواضع الفاظ بکنیم، ولی کاملا مرتبط با همین جلسه است که یه بحث مقسمیه که ان شاء الله تو جلسه بعد باید پیگیریش بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.